ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ حملات روز گذشته در آنکارا، برلین و زوریخ را تروریستی خواند. یک پناهجوی پاکستانی به عنوان مظنون حمله در برلین معرفی شد. پلیس ترکیه از بازداشت یک فرد مسلح مقابل سفارت آمریکا در آنکارا اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آینده آمریکا، حملات شامگاه گذشته در آنکارا، برلین و زوریخ را تروریستی خوانده و آنها را محکوم کرده است. وی روز دوشنبه در بیانیه با اشاره به حمله کامیونی به بازارچه کریسمس در برلین، قربانیان حمله را افرادی بیگناه دانست که برای جشن و شادی در خیابان بودند. دونالد ترامپ تاکید کرد که با کمک شرکای حامی آزادی باید به حیات تروریستا و شبکه‌های منطقه‌ای و بین المللی آنها پایان داد. سازمان ملل متحد، آمریکا، روسیه و شماری از کشورهای دیگر جهان حملات روز گذشته در ترکیه، آلمان و سوئیس را محکوم کردند. مقامات آلمان امروز از احتمال تروریستی بودن حمله شامگاه گذشته به بازارچه کریسمس در برلین اطلاع دادند و یک پناهجوی 23 سالی پاکستانی به نام نوید بی را به عنوان مظنون حمله معرفی کردند. او در سال 2015 از طریق راه بالکان خود را به آلمان رسانده بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی در آلمان گزارش داد که این فرد مظنون ساکن یک اردوگاه پناهجویان در مرکز برلین بوده، اما هنوز هیچ ارتباطی بین او و گروه‌های تروریستی به دست نیامده است. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که بازارچه‌های کریسمس در برلین امروز تعطیل خواهد بود. یک کامیون شامگاه گذشته با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین دست کم 12 تن را کشت و 50 تن را زخمی کرد. در همین خصوص صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل سخنرانی داشته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان همراه ماست. آقای میریان، از صحبت‌های خانم مرکل بگین.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. خانم مرکل بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری رویداد شب گذشته در یک بازار کریسمس در برلین رو که تا اون 12 نفر کشته و 48 تن دیگر هم مجروح شدند یک اقدام تروریستی دانست و گفت اگر روشن بشه که این عمل توسط یک پناهجو صورت گرفته غیر قابل تحمل خواهد بود. او تاکید کرد بالاخره تمام جزئیات واقعه دهشتناک شب گذشته روشن خواهد شد و عامل اصلی اون بر پایه قوانین آلمان به اشد مجازات محکوم خواهد شد. خانم مرکل همچنین گفت آلمان هیچ وقت مرعوب اقداماتی از این دست نخواهد شد. وزیر کشور آلمان توماس دومیزیر هم در یک نشست خبری بعد از ظهر امروز اعلام کرد دیگر تردیدی وجود نداره که عمل وحشتناکی که شامگاه گذشته در یک بازار کریسمس در شهر برلین صورت گرفت یک سوءقصد بوده. او قبلا هم گفته بود تمام نشانه ها حکایت از این داره که زیر گرفتن انسان‌ها توسط یک کامیون در این بازار یک عمل تروریستی بوده. به دنبال واقعه خونبار شب گذشته در بازار کریسمس در برلین، همونطور که شما گفتین آقای خمسه‌پور، جوانی دستگیر شده که گفته میشه رانندگی یک کامیون لهستانی رو بر عهده داشته و با این وسیله نقلیه سنگین با سرعت وارد این بازار شده و 12 کشته و 48 مجروح بر جا گذاشته. این فرد مظنون یک پناهجوی پاکستانی 23 ساله به نام نوید معرفی شده که سال پیش از مسیر کشورهای حوزه بالکان وارد آلمان شده. این جوان در پایه گزارش‌ها تاکنون هر گونه ارتباط خودش رو با واقعه خونین برلین رد کرده. از طرفی در کابین این کامیون جسد یک مرد لهستانی هم یافت شده که گزارش‌های اولیه میگفت او راننده، او کمک راننده بوده که بر سر جراحات وارده در گذشته، ولی گزارش‌های تازه میگه ظاهرا این فرد راننده اصلی کامیون بوده و بر اثر ضربات چاقو به قتل رسیده. به این ترتیب به نوشته روزنامه‌ها میتوان حدس زد که این کامیون لهستانی دزدیده شده و راننده اصلی اون در درگیری‌هایی که بین رباینده و یا ربایندگان به صورت گرفته او کشته شده. در صورت این کامیون از محل واقعه دیشب برای تحقیقاتی بیشتر به جای دیگر انتقال یافت تا از نظر فنی در حال مقامات مسئول بفهمند که ماجرا از چه قرار بوده.
آقای میریان، اگر بخواین اونجا در آلمان الان فضای عمومی رو، اونم در آستانه تعطیلات کریسمس به دنبال حمله تروریستی شب گذشته، بازگو کنین، اون رو چگونه توصیف میکنین؟
واقعا چیز هست، یعنی یک حالتی است که مثل یک میشود به صورت یک عزاداری عمومی یا همگانی این رو مطرح کرد. واقعا همه جا غم زده است و خبرهایی هم که به دست میرسه، در واقع بازارهای دیگر نقاط هم در شهرهای آلمان، میدونی که این روزها در آستانه نوروز خب رسم است که چون این بازارهای برپا میشه، این بازارها هم اکثرا در واقع میشود گفتش که مسکوت مانده بر پایه گزارش هایی که به هر حال امروز مقابل شده.
سپاسگزاریم، همکارمان شهرام میریان بود در آلمان. و ما پلیس ترکیه بامداد امروز از بازداشت یک فرد مسلح در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا اطلاع داد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرد بازداشت شده پیش از دستگیری 8 تیر هوایی شلیک کرد، اما در جریان این تیراندازی هیچ فردی گزارش می شود که آسیب ندیده است. از هویت و انگیزه فرد مسلح هنوز گزارشی مخابره نشده است. در پی انتشار این گزارش، آمریکا اعلام کرد که سفارتش در آنکارا و سایر دفاتر کنسولگریش در استانبول و آدانا امروز سه شنبه تعطیل خواهد بود. سفارت آمریکا در آنکارا در نزدیکی محلی واقع است که روز گذشته سفیر روسیه در ترکیه در آن مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه و تحولات حلب امروز در مسکو آغاز شد. سرگئی لاوروف امروز درباره این نشست گفت:
Поэтому я очень рассчитываю, что наши с вами переговоры и предстоящие трехсторонние встречи с участием нашего иранского
коллеги. انتظار دارد در نشست امروز به توافقی دست یافته شود که شرایط را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و آغاز مذاکرات سیاسی فراهم کند.
для более эффективной доставки гуманитарной помощи, начало политических переговоров, но
به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان وزیران دفاع ایران، روسیه و ترکیه امروز در مسکو نشستی درباره همکاری‌های نظامی خواهند داشت. رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش سازمان محیط زیست ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از مرگ 280 پرنده بر اثر ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در تالاب میقان اطلاع داد. سیامک مسعودی گفت محیطبانان با کمک افراد داوطلب و پشتیبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان پایش منطقه را از چند روز پیش آغاز کردند و جمع آوری لاشه پرندگان تلف شده از سطح و حاشیه تالاب در حال انجام است. در آغاز آذر ماه نیز سازمان جهانی بهداشت از شیوع نوع حادی از آنفولانزای پرندگان مرگ بیش از 5000 قطعه پرنده را گزارش کرده بود. دکتر جلال سعیدی، دامپزشک، در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد از تفاوت میان این بیماری ویروسی با نوع پیشین آن می گوید.
تفاوت بین فوق حاد و حاد بیماری مربوط میشه به روند پیشرفت علائم بیماری، یعنی اینکه بیماری که در زمان کمی و با سرعت زیادی پرنده رو در این مورد خاص بکشه میشه بیماری فوق حاد، که نسبت به بیماری حاد خطرناک‌تره و سرعت بیشتری داره برای کشتن پرنده.
آقای دکتر سعیدی، چرا تعداد 280 پرنده به نظر مهم میاد؟ از اونجایی که ما بارها و بارها در مورد هزاران پرنده این رو شنیدیم، حتی چندی پیش در مورد مرگ بیش از 5000 پرنده بر اثر آنفلانزای پرندگان خبری شنیدیم، به نظر شما چرا تعداد 280 تبدیل به سرخط خبر میشه و به نظر زیاد میاد؟
یک تفاوت بسیار مهم وجود داره بین این دوتا خبری که گفتین. درسته که عددها با هم تفاوت زیادی داره، ولی اون تعداد 5000 قطعه پرنده مربوط میشه به پرندگان اهلی، یعنی پرندگانی که در مرغداری ها پرورش داده میشن، ولی این 280 تا پرنده که الان کشف شده و پیدا شده لاشه هاشون پرندگان وحشی هستن، یعنی پرندگانی که احتمالاً مهاجر بودن، داشتن مثلا از مناطقی مثل روسیه می اومدن، از ایران رد شدن و برن به جاهای گرمتر، و اینها در حین راه مبتلا شدن به یک فرم جدید فوق حاد بیماری آنفولانزا و در نهایت تلف شدن در مسیر. وحشی بودن این پرنده ها از این نظر برای اکوسیستم و برای صنعت مرغداری ایران خطرناکه، به خاطر اینکه اینها مهمترین ناقل های ژنوم های جدید ویروس آنفولانزا میتونن باشن، و از این نظره که این خبر تبدیل به یک تیتر شده و مهم انگاشته میشه، به خاطر اینکه اینها میتونن پرندگان اهلی و پرندگانی که در مرغداری ها پرورش داده میشن و صنعت مرغداری ایران رو تشکیل میدن رو مبتلا کنن و از بین ببرن.
برخی از مقامات تاکید کردند که این بیماری به انسان تاکنون دست کم منتقل نشده، ولی آیا احتمال این وجود داره که این بیماری به انسان منتقل بشه؟
ببینید، اصولا در بیولوژی 100% وجود نداره، تا 99% از ماکسیموم و تا 1% از مینیموم میتونیم بریم. نمیتونیم قطعا بگیم، حرفی که مقامات زدن که تا به حال مشاهده نشده میتونه درست باشه کاملا، ولی متاسفانه یه خبر بد اینه که ژنوم ویروس ها و به خصوص ویروس آنفولانزا به سرعت میتونه تغییر شکل بده، تغییر ماهیت بده و به یک فرمی که میتونه به انسان منتقل بشه تغییر شکل پیدا بکنه. از این نظره که ما باید نگران باشیم، ولی در حال حاضر میتونیم بپذیریم این خبر رو که مراجع علمی مربوطه مربوط به سازمان محیط زیست گفتن بپذیریم، ولی این گارانتی نمیده به ما که بگیم که خب پس چون تا حالا این ویروس بیماری برای انسان ایجاد نکرده، پس در آینده هم ایجاد نخواهد کرد. احتمالش وجود داره میشه.
و چه باید کرد؟
ببینید، اصولاً راه اساسی، راه درمانی که برای بیماری آنفولانزای پرندگان همونطور که برای انسان هم وجود نداره، برای پرندگان هم وجود نداره، چون یک بیماری ویروسیه. اصولاً روش برخورد با این بیماری ریشه‌کن کردن پرنده‌هایی هست که مبتلا تشخیص داده میشن، که یک کار بسیار پرهزینه، کار بسیار علمی هست و یک مدیریت بسیار علمی و دقیق رو میطلبه برای اینکه این اتفاق بیفته، که متأسفانه در صنعت مرغداری ایران این چندان وجود نداره. یعنی چه به لحاظ اون قسمت حاکمیتی ماجرا که نظارت باید بکنه برای این قسمت، چه به لحاظ فرهنگ مرغداری که در ایران وجود داره. ولی تنها راهی که وجود داره اینه که به طور وسیع مناطقی که آلوده تشخیص داده میشن، مرغداری ها معدوم بشن مرغ‌هاشون. مسلما باید سازوکارهای اندیشیده بشه که خسارت مرغدار تضمین بشه، دولت این پشتیبانی رو از صنعت مرغداری بکنه که ورشکست نشه، به خاطر اینکه داره سرمایه‌اش از دست میده، و چون تمام این سازوکارها پیش بینی نشده یا حداقل دقیق اجرا نمیشه، بنابراین این مسئله به تبدیل به خطر و تبدیل به بحران میشه در ایران.
خب آقای دکتر، برای مردمی که مرغ میخرن تا چه حد میتونه این مسئله نگرانی آفرین باشه؟
خوشبختانه نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداره، به خاطر اینکه ویروس آنفولانزا از طریق گوارش منتقل میشه، ولی چون ما مرغ رو میپزیم و میخوریم، در دمای 50 درجه ویروس از بین میره. کسانی در خطر هستن که با مرغ زنده در تماسن، یعنی کسانی که در مرغداری ها کار میکنن، کسانی که به شکلی در جوجه کشی ها و کلا در صنعت مرغداری، مردم عادی به طور کلی در خطر نیستن به این شکل.
دکتر جلال سعیدی، دامپزشک، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز از احتمال دریافت تعدادی هواپیمای ایرباس از سوی ایران در اواسط ژانویه ماه آینده میلادی اطلاع داد. وی گفت که قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس نهایی شده است و طی امروز و فردا به امضای طرفین خواهد رسید. شرکت بوئینگ نیز 21 آذر ماه قرارداد نهایی فروش 80 فروند هواپیما به شرکت هواپیمای ایرانر را در تهران امضا کرد. به دنبال اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو تحریمات بین المللی علیه جمهوری اسلامی، دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ شهریور ماه گذشته اعلام کردند که دولت آمریکا مجوزهای لازم را برای فروش هواپیما به ایران صادر کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 17:30 ایران.